سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمتقین والنار للملحدین ولا عدوان الا على الظالمین ولا اله الا الله احسن الخالقین صلی الله علی سید خلقه و اشرف بریته ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علی محمد و علی اطرت طیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. جهت آمرزش اموات هدیه کنی صلوات بر محمد و آل محمد. واجبات بر چند قسمه، یه وقت واجب موسع، یه وقت مزیقه. واجب موسع یعنی واجبی که وسعت داره، زمان داره. مثلا اگه کسی روزه قضا به گردنش هست تا سال آینده ماه رمضان وقت داره روزه بگیره، به این میگن موسع، یعنی وسعت داره، وقت داره. مثلا نماز الان نماز مغرب بخواد بخونه وقت داره تا مثلا 11 نیم شب نماز مغرب وقت داره. اگر طلب کار اومد، حتی اگه نمازو شروع کرده، میگن نمازو اگه تقاضا میکنه میگه همین الان باید بدی، همین الان بده، میگن نمازو بشکنه بره طلبشو بده، در صورتی که موسع باشه، یعنی وقت داشته باشه. ولی اگه وقت تنگه، یعنی آخر وقت داره نماز میخونه، به طوری که اگه نمازشو بشکنه خب دیگه قضا میشه. اینجا علما میفرمان اول نمازشو بخونه بعد بره بدهکاریشو بده. اینو خیلی نمیدونن. اون زمانی است که موسع باشه، وسعت داشته باشه. بعضی میگن حق الناس، بله حق الناس هست، اما معنیش این نیست که حق الله کمتره، بی ارزشه. بعضی فکر میکنن میگن حق الناس، خب بله حق الناس مهمه، اما معنیش این نیست که حق الله مهم نیست. یه حرف غلطی در زبان مردم جا افتاده، گفتن آقا خدا از حق خودش میگذره، حق الناس رو درست کنید. این حرف غلطه. من از بزرگان دین شنیدم که این حرف غلطه. خدا از حق خودش میگذره یعنی چی؟ یعنی کسی هر گناهی بخواد بکنه، بعدم خدا میگه خب من میبخشم، مثلا این نیست گناه کردی. پس اگر اینجوریه، احکام الهی اینقدر سست، ضعیف، این همه شهید و این همه فداکاری و این همه پیغمبر زجر کشیده، آخرش خدا میگه من میبخشم دیگه. این لاولگری رو میاره. اگه کسی اینجوری فکر بکنه، میگه آقا پس ما هر کاری میخوام بکنیم میخوام، بعد آخرش توبه میکنیم. مثلا بعضی میگن میگه هر کاری میخوام بکنیم میکنیم، بعد آخرش توبه میکنیم، پیر شدیم توبه میکنیم، بعد خدا ما رو میبخشه. این حرف غلطه. توبه هم که گفتن، توبه اینه که انسان از عمد، با قصد، با اختیار، با اراده، با علم گناه نکنه، بگه بعدن توبه میکنم. این اگه این کارو بکنه، این معلوم نیست توبهش هم پذیرفته بشه، به دلیل اینکه این از اول قصد و عناد و مخالفت با خدا داشته. ولی اگه کسی سهواً مرتکب گناه شد، یا جهلاً مرتکب، یا غفلتاً یا بغتتاً، خب این توبه کنه خدا میبخشتش. ولی کسی که میدونه این کار گناهه، مثل عالمی میدونه این گناهه، گناهش تکرار بکنه بگه آخر سر توبه میکنم خدا میبخشه، این نمیشه. بنابراین اینی که میگن حق الله خدا میبخشه، این یه حرف عوامانه است. بله خدا میبخشه به شرطی که کسی توبه کنه، به شرطی کسی که قصد دیگه وقتی توبه کرد دیگه ادامه نده، گناهشو تکرار نکنه. حاج آقا انصاریان میگفتش که یه وقت در مشهد، همون اوایل انقلاب بود، ما رفتیم زیارت، یه دفعه یه داشی اومد جلو ما رو گرفت، یه ریشی هم گذاشته بود و قیافه مشخص بود که این از این لاتا و گردن کلوفتا بوده، حالا دیگه پیر شده بود. به ما گفت حاج آقا شب بیه حیرت ما. گفتم والا ما آمدیم زیارت امام رضا. گفت نه ضرر نمی کنی، علما هم هستن، علما هم میان، شخصیت ها هم میان، فلانی میاد، فلانی میاد، فلانی میاد، اسم چند تا از علمای مشهد رو گفت، ضرر نمی کنی بیا. گفتم کجا هست؟ آدرس داد، دیدم نه بلدم، نزدیک دوربر حرمم هست. گفت آقا نماز تموم شد و حرم و اینا، ما رفتیم اونجا، بیماره هیئتی هستش و علما هم هستن و موجهین هم هستن. اون آقایی که منو دعوت کرد دیدم تو آبدارخونه داره چای میده، استکان نلوکی میشوره اینا. بغل دستی من گفت شما کجا میدونست اینجا هیئته؟ چون هیئت ما هفتگیه. گفتم والا همون آقایی که تو آشپزخونه است ما رو دعوت کرد. گفت میشناسی اونو؟ گفتم نه. گفت اون یکی از گردن کلفتای تهران بود، از لاتای تهران بود، 7-8-10 سال توبه کرده اومده در جوار امام رضا، بعد تو همین حسینیه میخوابه، جارو میکشه، تمیز میکنه، کارگری میکنه، یه گردن کلفتی رو داره خودش، اما 7-8-10 سال دیگه گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، اومده اینجا فقط نوکری میکنه، همه کارم انجام میده، همینجا میگیره میخوابه، همینجا یه اتاقی بشینم میگیره میخوابه. گفت من ایشون منو دعوت کرد. گفت من یاد توبه افتادم که خداوند میگه توبه رو میپذیرم. حالا ما نمیگیم همه برن مثل اون بشن، اینو نمیخوایم بگیم، یه کسی تصمیم بگیره گناه نکنه خدا میبخشتش. یه واجب موسع داریم، یه واجب مزیق. موسع یعنی وسعت داره، زمان داره، مثل روزه ماه رمضان. الان شما وسعت داری تا سال دیگه ماه رمضان روزت بگیریم. اما یه واجب مزیق داریم، مزیق یعنی تنگه، وقت تنگه، وقت زیغه. مثلا شما 3 روز روزه به گردنت هست، 3 روزم بیشتر نمونده تا ماه رمضان، واجب است که اون 3 روز روزه بگیری، بهش میگن واجب مزیق. واجبه که اون 3 روز روزه بگیری، اگر اون 3 روز روزه نگیری کفاره به گردنت میفته. تا قبل از اون 3 روز کفاره نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه وقت داشتی بگیری، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، کفاره به گردنت نمیفته. ولی وقتی واجب مزیق شد، یعنی زیق شد، تنگ شد، 5 روز بعد روزه میگرفته، حالا 5 روز هم مونده به ماه رمضان، این 5 روز باید بگیره، دیگه واجب وقتش تنگ شد، بسته شد، مزیق. خب این 5 روز باید بگیره، اگه نگیره باید کفاره بده. حالا 4 تاشو گرفت، 1 شو نگرفت، باید همون یه رو کفارهشو بده، هم قضاشو باید بگیره، هم کفارهشو باید بده. لذا بعضی از خانم‌ها که عذرشون موجهه باید بعدش جبران کنن، قضاشو بگیرن. تا کی؟ تا ماه رمضان بعد. وقتشون وسیعه، اما اون روزای آخر دیگه مزیق میشه، بسته میشه، تنگ میشه، که اگر اون روزای آخر نگیرن بهشون کفاره تعلق میگیره به تعداد روزهایی که به گردنشون هست. اگر روزه نگرفتن کفاره هم باید بدن، یعنی هم باید قضاشو بگیرن هم کفاره. البته فرمودن اگه 10 سال هم از یک زمان روزه بگذره یه دونه کفاره بیشتر واجب نمیشه، یه قضا یه کفاره. یعنی سال بعد هم اگه تکرار بشه، بعضی سالیان دراز روزه به گردنشون هست، 7-8-10 سال روزه به گردنشون نگرفته، برای هر کدوم یک بار کفاره بده کفایت میکنه، نیاز نیست 10 بار کفاره بده. 10 سال روزه به گردنشه، در هر مثلا سالی 4-5 روز روزه نگرفته، هنوزم قضاشو به جا نیورده، مجموعه روزه‌ها رو که باید بگیره برای همش هم باید کفارهشو بده. به این میگن واجب مزیق، واجبی که وقتش زیغ تنگه، باید تو اون وقت انجام بده دیگه، چاره ای نیست. اما نمازها رو میگم، نمازهای واجب آقای نماز صبح یه وقت بیشتر نداره، وقت اختصاصی دیگه، وقت مشترک نداره، نماز صبح چون دیگه دونست دیگه، فقط یه وقت بیشتر نداره، اونم وقت نماز یه وقت خاص داره، از زمانی که اذان گفته میشه تا زمانی که آفتاب طلوع میکنه، این وقت نماز صبح دیگه، وقت مشترک نداره چون یه دونه نماز بیشتر نیست. نماز ظهر و عصر 2 تا وقت داره، یه وقت وقت خاصه، یه وقت وقت مشترک. وقت خاص اون زمانی که اذان میگن، تو اون 4 دقیقه اول مثلا 4 رکعت میشه خوند، فقط باید نماز ظهر رو خون، اگه کسی نماز عصر رو بخونه باطله. مثلا مسافره، 2-1 میکنه، هنوز اذان تمام نشده، ظهر رو میخونه، بلافاصله عصر هم میخونه، باطله، به خاطر که تو وقت نماز ظهر خونده، اون 2 رکعت باید بخونه. لذا بعضی از مسافرها نمیدونن، مثلا توی فرودگاه تو راهن نمازشون رو سری میخونه، اذانی که گفتن سری میخونه، تو اون اذان از اول الله اکبر شروع میکنه، نماز ظهرش درسته، نماز عصرش باطله، چون نماز عصر رو در وقت کی خونده؟ ظهر خونده، باریکلا. تو اون 4 رکعت نمیتونه نماز ظهر رو بخونه، بعد یه ذره صبر بکنه، چند دقیقه بگذره، بنزه 4 رکعت بگذره. نماز ظهر و عصر 2 تا وقت داره، یه وقت خاص، یه وقت مشترک. وقت مشترک، خب بعد از اینکه ظهر تمام شد میشه وقت مشترک. نماز عصر وقت خاصش همون 4 رکعت آخره، 4 رکعت من بیشتر وقت ندارم، 4 دقیقه بیشتر وقت ندارم، اینجا باید نماز عصر رو اول بخونی، بعد نماز ظهر قضاشو به جا بیار، تو دیگه وقت خاص نماز عصر. اما نماز مغرب و عشا سه تا وقت داره، دو تاشو من میگم میشم شما بگو. یه وقت خاص داره، یه وقت مشترک داره، یه وقت چی داره؟ معاف ذمه داره، معاف ذمه داره. پس نماز مغرب و عشا سه تا وقت داره، یه وقت خاص، یه وقت مشترک، یه وقت معاف ذمه. خب حالا خاصش که مشخصه، یعنی همون وقت اول، همون اولی که اذان رو گفتن میشه وقت خاص نماز مغرب. بعدش میشه مشترک، بین نماز مغرب و عشا مشترکه. بعد تقریبا ساعت 11 نیم که میشه دیگه نماز مغرب داره قضا میشه، یعنی 11 نیم نماز مغرب دیگه قضا میشه، اگه کسی بیشتر بگذره قضا میشه، بعد قضاشو بیاره. بعد نماز عشا رو بعد بخونه. بعد از بعضی از علما نظرشون اینه که عرض کنم که مثلا ساعت 11 نیم اگر شد نماز مغرب و معاف ذمه بخونه، دیگه میشه وقت سوم، وقت خاص، وقت مشترک، وقت چی؟ معاف ذمه. سه تا وقت داره نماز مغرب. پس یه بار دیگه میگم نماز صبح یه دونه وقت داره، وقت خاص از زمان اذان صبح تا طلوع آفتاب یه دونه، چون یه نماز بیشتر نیست. نماز ظهر از دو تا وقت داره، وقت خاص و وقت مشترک. نماز مغرب و عشا سه تا وقت داره، وقت خاص داره، مشترک داره، معاف ذمه داره. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستیم. عرض کنم خدمتون که با توجه به اینکه بعثت پیامبر اکرم نزدیک، در همین ماه ربیع هست و ماه بعثت پیامبر اکرم هست، اگر اجازه بدید من چند جمله ای راجع خود پیغمبر اکرم براتون مراسم رو بگم و بعد برم حقیقت یه مراسم عقدی هم داریم 9:30 دنبال من که بریم یه محرمیت ایجاد بکنیم. راجع پیغمبر آقایین، اگه بهترین مدرک و منبع برای شناخت پیغمبر خود قرآن کریمه. آیاتی که درباره پیغمبر سه دست است، سه نوعه. یک دست از آیات راجع ویژگی های پیغمبره، پیغمبر ها چه ویژگی هایی داره. فقط ویژگی هاشو بخواید بنویسید حداقل 20 تا ویژگی تو قرآن آورده. بسیار مهربان بود، رؤوف، بسیار نسبت به مردم حریص بود که هدایت بشن، یعنی حرص میزد، خیلی تلاش میکرد، مثل یه پدر دلسوزی که میخواد بچهش آقاد خیر بشه، درس بخونه، دانشگاه بره. پیغمبر خیلی مصر بود بر هدایت مردم. پیغمبر رحمت بود، خیلی نرم خوب بود، ملایم بود، خوش اخلاق بود، اخلاق حسنه ای داشت. هرگز برای خودش جایگاهی، اگه کسی میومد تالا پیغمبر رو ندیده بود مثلا تو این جنبارش، اصلا نمیتونه پیغمبر رو تشخیص بده، چون گرد میشستن، دایره میشستن. برای خودش در صدر مجلس جایگاهی درست نکرده بود. خیلی ساده پیغمبر زندگی میکرد، با مردم معاشرت میکرد، با فقیر فقرا، با ضعفا همونطوری برخورد میکرد که با بزرگان و ثروتمندان. هیچ تفاوتی برای پیغمبر نبود. واقعا کار سختی هم هست که آدم بخواد با همه مردم به اقتضای حال خودشون باشه، خیلی مهمه. بعد این ویژگی های پیغمبر در قرآن که خداوند مثلا چند تا از ویژگی ها رو ذکر میکنه، انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. تعریف که خدا میکنه از پیغمبر، خدا از هر کسی تعریف اینجوری نمیکنه. ویژگی های پیغمبر 5 تا ویژگیشو در همین یه آیه میگه. میگه ما تو رو فرستادیم برای مردم، شاهدن، تو گواهی. شاهد یعنی گواه، حالا یعنی این که تو به عنوان یه الگویی. روز قیامت خداوند پیغمبر رو معیار قرار میده، اصل قرار میده، مردم با اون میسنجه. مبشرن، بشارت دهنده به بهشتی. بعضیا هنوزم که هنوز شک دارن در بهشت و جهنم، پیغمبر این خبر قطعی رو به ما میده که بهشتی هست و بشارت میده به همه مؤمنین. بل جنتو للموحدین، بهشت از آن موحدین است. بل جنتو للمطیعین، بهشت از آن اطاعت کنندگانه. بل جنتو للمتقین، اینا آیات، بهشت از آن متقین است. ازلفت الجنتو للمتقین، پیغمبر این بشارت رو میداد، در کنار بشارت انذارم میداد، میفرمود و مبشرن و نذیرا، بیم میداد از اینکه مردم گناه کنید به جهنم میرید، اگه کفر ورزی جهنم میرید، ظلم کنید جهنم میرید. هم بشارت میداد هم انذار میداد. و داعیان الالله، دعوت کننده به سوی خدا بود. یعنی هرگز پیغمبر به خودش دعوت نمیکرد. آمین. پیغمبر هرگز نمیگفت دست منو ببوسید، پای منو ببوسید، بیاید برای من جا درست کنید، خونه ابدا. البته مردم این کاری میکردن، پیغمبر وقتی وضو میگرفت نوشتن مردم دستشون رو میگرفتن زیر آب وضوی پیغمبر، به طوری که آبی به زمین نمیرسید، قطرات آب به زمین نمیرسید، تبرک میجستن. اینو اهل سنت هم دارن که اینقدر نسبت به پیغمبر مردم حساس بودن. آب وضو که میگرفت دستشون رو میگرفتن زیر آب وضوی پیغمبر، ولی پیغمبر شخصا هرگز برای خودش امتیاز خاصی قائل نمیشد. بنابراین داعیان الالله بود. اصلا ویژگی ائمه اینجوری بود. در همین زیارت جامعه کبیره هم شما میخونید که ائمه ما اینها هم دعوت کنندهی به سوی خدا بودن، هرگز به سوی خودشون دعوت نمیکردن. بعد ما مواظب باشیم تو این هیئت ها دوچار غلو نشیم، دوچار اشتباه نشیم، فکر نکنیم که ائمه اونها ما رو به سوی پرستش خودشون دعوت کردن، ما مثلا فرض بفرما اونها رو در جایگاه خدا قرار میدیم. بعضی از مدعاها حرفای غلوآمیزی میزنن که مثلا اهل بیت رو جای خدا قرار میدن، این شرکه، حتی به کنایه و اشاره هم نمیشه. بعضی میگن ما کنایه میگیم، نمیدونم اشاره میگیم، زبان حال میگیم، نمیشه. در مقابل خداوند انسان نمیتونه ولا تشرکو بالله شیئا، هیچ ذره ای خدای من اینطور قائل نبودم، هرگز اینطور قائل نبودم. بیشترین عبادت اونها میکردن، بیشترین بندگی رو اونها میکردن، شب زنده دار بودن، روزه دار بودن، قرآنشون در ما 3 مرتبه قرآن امام رضا ختم میکرد. بعضی گفتن در هر 10 روز، من خوندم که هر 10 روز یه بار امام رضا 3 مرتبه، یعنی در ماه میشه از کنم چند بار میشه 9 بار مثلا قرآن رو ختم میکردن. اینقدر قرآن میخوندن، نماز میخوندن، دعا، گریه، عشق، مناجات. ما خدای نکرده در بعضی از هیئت‌ها من گاهی اوقات میشتم بعضی از مدعاها یه چیزایی میگن تو نوارا پخش میشه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودن حرام است کسی بخواد اینجوری بگه. الان وهابیت هم که حساسه اینا رو ور میدارن بوقش میکنن، میگن بفرما شما میگید من علی اللهی ام. خود امیرالمومنین چقدر نماز میخون، چقدر عبادت میکرد، چقدر عبادت به امام سجاد بودن، آقا چقدر عبادت میکنید که نشان در سال 2-3 مرتبه پیشانی حضرت قیچی میکردن، سر زانو رو قیچی میکردن. گفت بعد حضرت فرمود به امام باقر فرمود فرزندم برو اون یادداشت ها رو بیار. یادداشت ها رو که بودن یک آدم یادداشت بود، فرمود اینها عبادات جد بزرگوارم امیرالمؤمنین است، عبادت من کجا، عبادت جدم علی کجا. ائمه اینجوری عبادت میکردن خدا رو، هرگز اونها خودشون جای خدا نمیدونستن و به خاطر همین عبودیتشون هم مقام پیدا کردن. یه بار من قشنگ یادم مقام معظم رهبر این جمله رو فرمود، فرمود اون چیزی که حضرت عباس رو برده بالا اون شجاعت حضرت عباس نبود. خیلی انسان ها بودن در طول تاریخ خیلی هم شجاع بودن، اون صرفاً شجاعت نبوده یا چشمان قشنگ عباس نبوده که بعضیا فکر میکنن، اون چیزی که حضرت عباس علیه السلام برد بالا اون بصیرت حضرت عباس بوده. ما اشتباه نکنیم، جایگزین نکنیم. گاهی دشمن ها این کارو میکنن، گاهی هم خود ما جاهلانه این کارو میکنیم که مثلا میگه چشای قشنگ عباس دلمو خدایی کرده. خود مقام معظم رهبری فرمود چشم قشنگ تو این دنیا زیاده، ممکنه یه آدمی گناهکار باشه، آلوده باشه، چشاش خیلی زیبا باشه، معناش این نیستش که انسان دلش خدایی میشه با دیدن این چشم. تو که اصلا چشای حضرت عباس هم ندیدی، کسی که این حرفو میزنه بعد چشای حضرت عباس دیده باشه، تو که ندیدی از کجا میدونی؟ البته زیبا بود حضرت عباس، تمام وجودش زیبا بوده، قمر بنی هاشم بوده، ولی صرفا به خاطر اون زیباییش نبوده. چون خیلی اصلا چهرهای زیبا ما تو دنیا زیاد داره، چه مرد چه زن زیبا تو دنیا زیاد. مگه آدم به یاد خدا میندازه؟ گویا خدا اصلا به یاد گناه و شیطان میفته. ولی خب اهل بیت ما زیباییشون به خاطر عبودیتشون بود، زیباییشون در عبودیتشون بود، در تقواشون بود، در زهدشون بود. البته صورتن هم زیبا بودن، البته خیلی هم از در ظاهری نوشتن امام حسن علیه السلام یوسف اهل بیت، امام زمان علیه السلام اینقدر زیباست، اینقدر زیباست که حسن حسنی داره. و زیبایی دو نفر از ائمه رو فرمودن همچون یوسف، حضرت یوسف در زیبایی، یعنی یکی امام حسن مجتبی، یکم امام زمان علیه السلام، در زیبایی منحصرن، شک نکنید. اما اون چیزی که اونها رو برده بالا عبودیتشون بوده، بندگی خدا بوده و هست. الان امام زمان نماز شبش ترک نمیشه، مناجاتش با خدا ترک نمیشه، گریهش در مقابل خدا ترک نمیشه، خواندن قرآنش ترک نمیشه. اینها مهمه. داعیان الله، پیغمبر دعوت کننده به سوی خدا بود. 4 تا ویژگی. 5 و سراجن منیرا، تو چراغ هدایتی. این چراغ هدایت پیغمبر است که انسان از جهل در میاره، از گمراهی در میاره، به نور دعوت میکنه. خود پیغمبرم نوره. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو رو نفرستادم مگر اینکه تو تجلی رحمت هست. بنابراین شیعه، آقا اینو بگم عرضم تمام، شیعه عقایدش خیلی دقیق، خیلی ظریفه. منتها دو دسته به شیعه ضربه زدن، یک دسته دشمنان که حالا وهابی ها و اینا هستن، یک دسته دوستان جاهل. دوستان جاهل میره کنار قبرستان بقی به این نرده ها میبره قفل میزنه، قفل میزنه، میگه چرا قفل زدی؟ میگه میخوام حاجت بگیرم. اون وهابی هم فیلم برداری میکنه اینو پخش میکنه، میگه بفرما تو میخوای از نرده ها حاجت بگیری، قفل رو زدی، هر چی اولا قلیت. الان خوب شده، الان خیلی، الان دیگه نمیذارن، قدیمی کاره میکردن. بعد یک کارایی میکنن که این کارا خیلی با عقل و منطق سازگاری نداره، با روایات هم سازگاری نداره. الان هم بهتون بگم یکی از کارهایی که دارن میکنن دشمنانی که بین شیعه و سنی تفرقه بندازن، یک کاری کنن شیعه رو بر علیه سنت، سنت رو بر علیه شیعه. امروز ما یه جلسه بودیم، ائمه جماعت تهران بودن، رئیس امور مساجد اومد صحبت کرد، گفت حالا بعد از این مسئله انرژی هسته‌ای طرح دیگه اینا دارن. یه طرحشون اینه که در ایران فرقه ها رو به جون هم دیگه بندازن، فرقه گرایی کنن، به جون هم دیگه بندازن، چون میدونن اینجا فرقه زیادی هست، اهل سنت و شیعه که هست، حالا چی فرقه دیگه هم هست، ولی دو تا فرقه بزرگ بتونن شیعیان بر علیه شیعه، سنی ها رو بر علیه ما رو بر علیه اونا. بعد میگفتش که در مشهد امام رضا همین امسال ماه صفر، در همین ماه صفر میگفت یه عده داشتن از خارج اومده بودن، سنی ها اومده بودن به زیارت امام رضا، از خارج اومده بودن به زیارت امام رضا، علما اینا رو برایشان آورده بودن، چون بالاخره احادیث از پیغمبر بوده که پیغمبر پاره تن من در اونجا دفن، اونا هم قبول دارن. گفت در کنار اونا یه عده داشتن لعنه بر آب میشه، فهمیدن اینا سنیان، بلند بلند لعنه بر عایشه و اینا رو میگفتن، بر عمر و اینا رو میگفتن. گفت دقیقاً مشخص بود که اینا یا رو جهلشون این کارو میکردن یا رو علمشون این کارو میکردن، و اونا هم که اومده بودن، اونا عشقشون اومده بودن، مهمان ما بودن، ما باید یه کاری کنیم سنیا رو جذب کنیم به طرف خودمون، یه کاری کنیم اونها رو هدایتشون بکنیم، از این بدبختی اونا رو در بیاریم. ولی با فوش در نمیان، اونا با فوش و اینا در نمیان، باید با منطق. میگن زمان آیت الله بروجردی، اون شیخ شلتوت اومد رفت قم با آقا مواظه کرد و بحث کرد، اینو وقتی میخواست بره آیت الله یه صحیفه سجاده بهشون دادم، رفت و مدت این فقط صحیفه سجاده بهشون دادم، فهمونی مال امام سجاد ماست، شام که شیعه اینه، اینه ما اینیم، ما رو میخوای ببینی برو نهج البلاغه رو ببین، ما رو میخوای ببینی برو صحیفه سجاده ببینی، چون اینا نمیرن سراغ صحیفه سجادیه، سراغ نهج البلاغه هم نمیرن. بعد وقتی که آقا صحیفه سجاده رو یک 5-6 ماه مطالعه کرد، عربم بود دیگه، عرفان رو میخوای برو تو صحیفه سجاده رو ببینی. بعد نامه نوشت جواب داد که از شقاوت های ما بوده است که از معارف شیعه بی اطلاع بودیم، اعتراف کرد خود شیخ شرطود، اعتراف کرد از شقاوت ها، یعنی از بدبختی های ما بوده که از معارف شیعه ما غافل بودیم، ندارن این دعاهایی که ما میخونیم بعد از نماز، سنی‌ها ندارن، نماز خوندم بلند میشم میرم، دعا ندارم. ما بعد از نماز صبح دعا داریم از امام زین العابدین، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، بعد از نماز مغرب، بعد از نماز عشاء، اینا شیعه است، این مفاتیح الجنان، این شیعه اینه. بیا قشنگ با این دعاها انس بگیریم، ارتباط برقرار کنیم، همونطوری که دعای کومل ایشون خوندم، من واقعا لذت بردم، چند سال بودن همین دعای کومل نشیده بودم، دعای کومل، متن دعای کومل رو بخونیم بریم جلو دیگه، هیچ حاشیه‌ام نمیخواد بریم زیارت عاشورا، متنشو بخونیم بریم جلو. دقیقاً البته سینه زنی من خودم 100% موافقم، عزاداری موافقم، ولی اینکه بعضیا دیدم لخت میشن میزنن خون میاد از سینه هاشون، طوری سینه زنی میکنن که خون میزنه بیرون، نمیدونم یا زنجیر اینجا رو لخت میکنن با زنجیر میزنن خون میریزه، یا امسال که تو همین اربعین گفتن کربلا اونجا یه ده قلاده گردنشون انداخته بودن، یه ده سینه خیز میرفتن، گفتن ما سگ اصحاب کفیم برای ما، یه کارایی میکنن که دشمنم که دقیقاً داره زون میکنه فیلم برداری کن اینا رو منتشر کنن، یعنی 5 دقیقه بعدش تو ماهواره ها، 5 دقیقه بعد، اینقدر سرعتش زیاد شده. لذا شیعه، آقا ما شیعه رو بخوایم مطرح بکنیم، خودش دریایی از معرفت. خدای خداوندا به حق پیامبر اکرمت قسمت میدهیم اسلام را و مسلمین را پیروز بگردان. دشمنان اسلام که در رأس دشمنان آمریکا و اسرائیل، منافقین، خدایا این دشمنان اسلام که نقشه میکشن توطئه میکنن، خدایا همشون رو خار و ذلیل و رسوا و ریشکن بفرما. خدایا شهدای ما که این اسلام رو، این انقلاب رو به دست ما امانت سپردن، درجاتشون عالی است متعالی بگردان. خدایا رهبر عظیم و شأن ما که پرچم اسلام و انقلاب به دست ایشونه، زعامت کشور به دست ایشونه، رهبری جامعه ما به دست ایشونه. برای ما مسنون و موفق و مؤید و یاری بفرما، دوستانش و نصرت عنایت بفرما، دشمنانش هم اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیل و رسوا و شکن بفرما. خدایا ما را از یاران و انصار امام زمان قرار بده. جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان سه تا صلوات مرمید.